فصل 17 هم که در آن مرد جوان حیات جاودانه را کشف می کند. وقتی از بیمارستان بیرون آمد یک تاکسی گرفت و از راننده خواست او را به گورستانی که پدرش در آن مدفون بود ببرد. سر راهش توقف کوتاهی کرد تا یک بطری کنیاک و یک دسته گل بخرد. از در آهنی منتهی به گورستان که رد می شد مراسم خاکسپاری پدرش را به یاد آورد. چند عضو خانواده مثل خاله، عمه، عمو و چند عموزاده، دو سه نفر از مشتریان دائمی بار و مادلین دستیار پدر که به جز جان تنها کسی بود که از مرگ پدر عمیقا متاثر بود و اشک می ریخت جمع شده بودند. کشیش که به طور آشکاری معلوم بود کلش گرم است با عجله مراسم را انجام می داد تا آن را پیش از طوفانی که به نظر می رسید در راه است تمام کند. او به سرعت دعاها را خواند و مردم که دورتر بودند با عجله صلیبی روی سینه رسم کردند و به محض اینکه اولین صدای رد به گوش رسید به سرعت پراکنده شدند. جان به یاد گورکنها افتاد که با قرولند اولین کپه خاک را روی تابوت پدر ریختند. شب قبل باران باریده بود و خاک بسیار سنگین بود. آنها هم عجله داشتند پیش از در گرفتن باران کار را تمام کنند. جان با قلبی پر از اندوه فکر کرد که زندگی آدم چه معنایی دارد وقتی حتی نزدیکانش به این صورت فراموشش می‌کنند و بر اثر چند قطره باران که ممکن است ذره‌ای راحتی آنها را برهم بزند به این صورت او را ترک می‌کنند. اما مراسم انجام شده بود. همین واقعیت که پدر را بی حرکت در تابوت دیده بود کافی می نمود باور کند که دیگر او را نخواهد دید. یک بار خود را یتیم یافت. او گور پدر را کنار گور مادر که پیش از او از دنیا رفته بود قرار داد. فکر اینکه این زوج در زمان حیات همیشه با هم بودند و بار دیگر به هم پیوستند او را آرام می کرد. دسته گل را روی گور پدر گذاشت، اما یک لحظه از اینکه به مادر عزیزش بی‌احترامی کرده است غمگین شد. دسته گل را نیمه کرد و هر نیمه را روی یک گور گذاشت. با صدای بلند گفت: سلام پدر، امیدوارم حالت خوب باشد. من هم بد نیستم. می‌بینی که دارم روی صندلی چرخدار قیل می‌خورم. شاید تا آخر عمرم فلج شوم. ریچل و من هم که جدا شدیم. خب چند ماهی که بگذرد عادت می‌کنم. زندگی می‌افتد تو روال و چند زن دیگر می‌افتند دنبالم. صندلی چرخدارم را سریع‌تر می‌کنم. در فکرم که موتور به آن ببندم و علاقه‌مندانم را مجذوب کنم. خبرنگارها دنبالم بدوند و غیره. کارم هم که از این بهتر نمی‌شود. مجبور شدم شرکت را تعطیل کنم. بس که سرم شلوغ بود و مشتری پشت سر مشتری می‌آمد و وقت نداشتم فیلمنامه بنویسم. این تهیه کننده های هالیوود هم که در را از پاشنه در آورده بودند و با قراردادهای چندین هزار دلاری می آمدند سراغم. فکر کردم بیایم این موفقیت را با تو جشن بگیرم. او بطری را در آورد و یک لیوان پلاستیکی را از جیبش بیرون کشید. آن را پر کرد و بالا برد و گفت: می خورم به سلامتی مرگ تو پدر، هر جا که باشی. با یک جرعه لیوان را خالی کرد و بی توجه آن را به گوشه‌ای پرت کرد. کم مانده بود بطری نیمه تمام را هم پرت کند که از این کار منصرف شد. فکری عجیب و غریب به کله‌اش زد. نگاهی به دور و بر کرد که ببیند آیا کسی هست. بعد به خودش گفت: به جهنم، هر که می‌خواهد باشد. من حق دارم چند لحظه با پدرم خلوت کنم. صندلی را آنقدر نزدیک گور برد که لبه چرخ به گور چسبید. احساس غریبی به او دست داد، انگار مرگ میتواند از لای سنگ و خاک به او سرایت کند. چند لحظه دستش را روی سنگ مالید و بعد با دست دیگر بقیه محتوای بطری را روی سنگ ریخت. گویی مراسم تعمید انجام میدهد. بفرما پدر، هیچ کس کنیاک را روی خاک و سنگ نمیخورد. تو هم هیچ وقت این کار را نمیکردی، اما میدانم الان خوشت میآید، حتی اگر روی سنگ باشد. با حالتی عصبی خندید و یک بار اشکش سرازیر شد. گویی تمامی فشارهای این چند ماه اخیر در درونش منتظر بود که ناگاه سرازیر شود و بیرون بریزد. صحنه عجیب به ذهنش آمد، چیزی که در اقامتش در ویلای پیرمرد اتفاق افتاده بود. وقتی سر میز نهار با پیرمرد صحبت از زندگی و زیباییش بود، او گفته بود هر چه اتفاق بیفتد به صلاح است و درست. جان اعتراض کرده بود و پدرش را مثال آورده بود که چقدر زود از دنیا رفت. پیرمرد پرسیده بود: زود برای چه کسی؟ برای من. او درست سر موقع رفت. همه چیز تنظیم شده تا در سر موعد از چرخه وجود کناره بگیرد. او کارش را در این جهان به فرجام رسان و رفت جایی که در انتظارش بودند تا مرحله دیگری از زندگی را شروع کند. تو 9 سال دیگر فرصت خواهی کرد او را ببینی. جان وحشت زده پرسید: 9 سال دیگر؟ بلافاصله فکر کرد که منظور پیرمرد این است که او 9 سال دیگر خواهد مرد و به پدرش خواهد پیوست. تو کروواتش را به او نشان خواهی داد. دست جان بالا رفت و کروواتش را لمس کرد. این کروات پدرش بود که به گردن داشت. این دومین باری بود که پیرمرد به کروات او اشاره می کرد. اولین بار وقتی بود که در مهتابی ویلایش کروواتش را تحسین کرده بود. آیا حد زده بود که این کروات پدرش است؟ وقت نکرده بود از او بپرسد، چون پیرمرد گفته بود دنبالم بیا، میخواهم چیزی به تو نشان دهم. او را به راه پله زیبایی برده و در برابر تصویر مسیح ایستاده و گفته بود همانطوری که شاه شاهان گفت در خانه پدرش اتاقهای متعددی است. بنابراین زندگی تو و زندگی پدرت فقط لحظاتی هستن از زندگی واقعیتان. به این علت است که مقدسین در طول تاریخ همیشه به مردم میگویند که بیدار شوند. عیسی مسیح گفت برخیزید و دست به دعا بردارید. وقتی مردم عادی در جسم جدید حلول می کنند، زندگی های پیشین خود را از یاد می برند تا در قالب جدید مزاحمتی برایشان ایجاد نشود. اما بعضی ها می توانند همه آنچه را که بودند و تجربه کردند به خاطر بیاورند. آنها همچنین می دانند که زندگی جاودانه است. این است که 10 یا 20 سال در مقابل زندگی واقعی چیزی نیست. آگاهی به آنها صبری بی انتها می دهد. آنها زمان را مثل هم نمی بینند. آدم های معمولی در مقابله با نخستین مشکل مایوس می شوند و حتی نمی توانند 1 سال هم صبر کنند، چه برسد به چند سال تا کشتشان را درو کنند. انسان‌های فوق‌العاده چنان زندگی می‌کنند که گویی نه تنها زندگی خود بلکه چندین زندگی دیگر را هم درون خود دارند. این است که بعضی از نوابغ از همان کودکی بلوغ خود را آشکار می‌کنند. در واقع آنها خود را از زندگی قبلی برای این زندگی جدید آماده کردند و گویی حتی از چندین زندگی قبل این کار را آغاز کردند. علاوه بر این، انسان‌های تکامل یافته صبری عظیم دارند و روزهای خود را با نوعی فاصله سپری می‌کنند. مثل هنرپیشه‌ای که هیچگاه نقش خود را با زندگی واقعیش اشتباه نمی‌گیرد. اینکه او می‌داند هدف نهایی همه کرده‌هایش این است که خود را عوض کند و خود درونیش را تکامل بخشد. او اگر حتی ثمره تلاش‌هایش را در زمان حیات فعلیش نیابد، سرانجام این کار را خواهد کرد، چون طبیعت او دگرگون شده است. وقتی کیمیاگری تلاش می‌کند مصر را مبدل به طلا کند، در واقع سعی دارد روح خود را از کهنه به نو بدل سازد. این آگاهی به آنها آزادی می‌بخشد و ترس از مرگ را زایل می‌کند. هر روز می‌کوشد آنچه را که در برنامه دارند بدون توجه به آینده انجام دهند. آنها کارشان را هر قدر هم با جان و دل انجام دهند، هر لحظه آماده جدا شدن از آن هستند. اگر مأموریت آنها که اساساً همیشه یکسان است، قرار است در جای دیگر و با جمعی دیگر انجام شود، آن را می‌پذیرند. زیرا زندگی واقعی بسیار وسیع است. 10,000 بار وسیع‌تر از آنچه اکنون داری. او ساکت شد و جان را به طرف در بزرگ دولتهی برد که به رنگ سفید و طلایی بود. آن را باز کرد. اتاقی بسیار بزرگ و کاملا خالی که نور آسمان در آن پخش بود نمایان شد. آنجا اتاقی بود با گنبدی بلورین که از شیشه های ریزی که در آن انواع گلهای رز نقاشی شده بود تشکیل یافته بود. آن دو از اتاق گذشتند و میلیونر در مقابل در بزرگ سیاه رنگی توقف کرد که دستگیره آن شکل ماری بود که دم خود را گاز می گرفت. این نماد کیمیاگران بود. برای نیل به پیروزی و بازگشت به جایگاه انسانی که درون همه انسان‌ها قرار دارد و بیشتر مردم آن را فراموش کردند. میلیونر دستگیره را چرخان، در را باز کرد و جان را وارد جایی کرد مانند یک کمد قول پیکر. جان با دستپاچگی در اون رفت و در کمال حیرت لباسهای خودش را دید. او دست به کتی زد. کت آبی رنگ قدیمی با دکمه های طلایی. این کت خود او بود که از 1 سال پیش دیگر آن را نمی پوشید، چون نخنما شده بود. یکی از عادت های جان که نوعی وابستگی بیمارگونه به حساب می آمد، علاقه شدید به لباس هایش بود. از آنجایی که بیشتر پول خود را صرف غذا در رستوران می کرد، به طور دیوانواری به لباس هایش وابسته بود، مثل بعضی مردم که وابسته به سگشان می شوند. این است که زمانی از لباسش دست می کشید که دیگر واقعا قابل پوشیدن نباشد. لرزه‌ای بر اندامش افتاد. لرزه بر اثر دیدن پدیده‌ای بود که نه تنها عجیب است، بلکه واقعیت وجودمان را آشکار می‌کند و وادارمان می‌سازد گوشه چشمی هم به آن جنبه از درون خود بیاندازیم که معمولاً نادیده‌اش گرفته‌ایم، چون خارج از قراردادهای روزمره است. این کت کهنه اینجا چه می‌کرد؟ راز دیگری که غیر قابل توضیح بود، اما همه چیز در آن خانه عجیب می‌نمود و هنوز حیرت‌های دیگری در راه بود. پشت همان کت کاپشن چرمی او بود که در 16 سالگی می پوشید. حالتی شبیه به خواب و بیداری به او دست داد. او لباسی را که برای اولین مراسم کلیسا به تن کرده بود آنجا دید و پشت آن پیژامه ای را که مادرش برای اولین سالگرد تولدش دوخته بود و او آن را در عکس‌های خانوادگی دیده بود تشخیص داد. او لباسهای بیشتری دید که نمیشناخت و به نظر کهنه تر می آمدند. گویی متعلق به جوانی های پدرش بودند. با وجود اینکه اطلاع چندانی از مد نداشت، اما حد زد لباسها باید متعلق به دهه 20 باشد. بعد لباسی متعلق به دوره رنسانس و در کنار آن لباسی که به نظر می آمد مال یک راهب قرون وسطا باشد دید. پشت سر آنها یک ردیف لباس‌های تقریباً از تمام قرون مانند یک دوره فشرده در تاریخ مد لباس قرار داشت. لباس‌ها به یک ردای سفید منتهی می‌شدند که به نظر می‌رسید به عصر عیسی مسیح تعلق داشته باشد. جان سردرگم و حیران از اینکه همه چه معنایی دارد، هرچند که بخشی از آن را حد زده بود، به طرف پیرمرد برگشت تا توضیح یا حداقل اشاره‌ای بکند به اینکه منظور از این کمد چیست. توضیحی که پیرمردا چون ضربه‌ای بر او فرود آمد و موجی زرین از درک واقعی وجود جان را فرا گرفت. تو همه این لباس‌ها را پوشیده‌ای.